ايضا با توجه به همین عاملی که فرمودین و این واقعیت که این عوامل سرکوب تا به حال مجبور نبودن که یا رو در رو نبودن با این واقعیت که باید در این حد گسترده با مردم روبرو بشن و خشونت به کار ببرن، مطمئنا سالها با استفاده از همون عاملی که شما فرمودین در این آدم ها رو به نوعی این سیستم تربیت کرده، یعنی که به قول آقای یوسف ساده زمینه های قبلیش هم حتما میباید داشته باشند که یک نوع همراه با این ترس و فقر و جهل یک نوع نفرت هم در اینا به طور شدید ایجاد کرده باشه، ولی همه اینا به طور نسبی به صورت نظری بوده در اینا، هر از گاهی در جاهای مختلف برای بخشهایی از جامعه به کار می بردن، ولی امروز در سطح بسیار وسیع با اون حد اکثری که میشه این نفرت رو نشون داد، این خشونت رو نشون داد، دارن عمل میکنن. سوال من این است که آیا این تغییر شرایط و محیطی که مجبورن اون چیزهایی که درشون رشد کرده یا رشد داده شده رو به کار ببرن و گسترشش، آیا میتونه عامل بیداری این افراد بشه؟ نوع رفتار ما مردم چطور باید باشه؟ مثلا اگر ما کوتاه بیاییم در مقابل اینا به طور، من منظورم رو در روی مستقیم نیست، نظر زمانی دارم عرض میکنم، آیا اینا رو بیشتر راضی نمیکنه که به اون چیزایی که میخوان رسیدن؟ آیا مقاومت بیشتر در مقابل اینا این احتمال رو که زودتر شاید به خودشون بیان به وجود نمیاره؟ واقعا هم نمیدونم، من همش این سوالایی که تو مغزم داره به وجود میاد که چجوری با اینا برخورد کنیم.
بله، سوال بسیار اساسی، سوالی است که خیلی جاها مطرح میشه، خیلی جاها در محافل هم این سوال مستقیما از خود من میشه. یک دو تا موضوع هست، یکی این که اولا اینجوری جواب بخش اول سوالتون مثبته، اینها ذهنیت های تخریبی، افکار خشونت آمیز، نگاه خشونت تخریبی و ویرانساز به زندگی وجود داشته تا زمانی که این فکر به احساس و براتون به رفتار نیاد و بیرونی نشه، فیزیکی نشه، مادیات پیدا نکنه، خود به خودی خود یک افکار ناهنجاره خسارت زیادی هم ایجاد میکنه، فرد احتمال دچار اختلال خواب و مشکل وجدان و این و خلاصه پرخاشگری های گفتاری حتی اکثر بکنه. اما امروز وقتی که اینها در عمل ببینن ای بابا تا این حد توان تخریب و سبعیت و وحشیگری و کشتن و جنایت داشتن، حتما خود اینها دچار یه سری مشکلات خواهند شد، در اینها این فکر بیدار خواهد شد که من خیلی وضعم خراب بوده، خودم هم نمی‌دونستم. این هست، این در سطوح مختلفی به فرد آسیب میزنه و این مرتبا الان جدال هست در زمین افراد، در زمینشون هیچ کدوم اینها خواب و قرار نداره. شما زندانی ها رو در نظر یک بچه که دارن شکنجه میشن منتظر اعدامن یا نمیدونن چی به سرشون میاد، خیلیشون فکر میان که بسا کشته میشن، اعدام میشن، خانواده هاشون وضعیت روحی این افراد به مراتب بدتره، وضعیت روحی خانواده هاشون بسیار بدتره، چون این خانواده اینا به هر حال اینقدر فهم دارن که بدونن که آینده ندارن نیروها، اینا به هر حال روزی که رژیم بیفته اینا کجا برن، اینا هم همه شناختشون هم امروز مردم در محله های خودشون میدونن که این مسیجی ها لبا شخصی ها این هزبالایی های دو آتش معمور و مراقب و که همه رو ثبت و ضبط میکنن و به در خونه من رنگ میزنن، مردم اینا رو میبینن، همه رو میشناسن، طبیعیست که خوب خانواده اینا میترسن. در بخش دوم صحبت شما با اینا چه باید، بخش اساسی تره، ما اولا یک بار نشون بدیم که از جنس دیگه ای هستیم، ما کیفیت دیگه ای هستیم، ماهیتا و مضمونا با علی خامنه ای و با نیروهای سرکوبگر متفاوتیم، ما نماینده اون اصالت ایرانی، اون متانتش، اون خویشتنداریش، اون بخششش و اون شکیباییش هستیم، چیزی که امروز جمهوری آزادی خواهی با حد اکثر کیفیت داره نشون میده، به طوری که الان در جامعه شناسای دنیا بسیاری جامعه شناسا صاحب نظر شیوه مبارزه ایرانی شده یک مقوله، میگن که اصلا ایران پارادایم ها رو عوض کرده، یعنی شیوه مبارزه ایرانی خودش یک فرآیند جامعه شناسانه شده الان، به این اندازه مهم هست رفتار مترقی متین مردم ایران. اینها در حقیقت بخشی از جامعه هستند. اینها رو ما باید حواسمون باشه مثل قده چرکی بهشون نگاه نکنیم. بخشی از جامعه هستند که در جوهر خودشون انسان‌هایی بودن پاک و سالم و سازنده. روزی که به دنیا آمده و امروز در وادی قدرت طلبی آقای خامنه‌ای که افتادن دارن تباه میشن، بی تردید در منفعت ما و مردم ایران و تاریخ این کشور که با اینها با دلسوزی نگاه بشه، به عنوان قربانی نگاه بشه، به هیچ وجه در صدر تقابل با اینا دمه. اگر جای نیروهای جوان مردمی که تظاهرات میکنن در حرکت های اعتراضی اینا محاصره میشن، به هر حال اسارت این جنبش اعتراضی در ایران با حد اکثر افتاد باشون رفتار بشه، این بهترین درستش بینا و بهترین تاثیر خواهد داشت که بعدها سوال های اساسی به هر صورت در وجدان اینا ایجاد بشه که چی رو دارن میزنن، یعنی چی میخوان بکشن این فرقوبه. به هر حال خواهران و برادران این هستن و حمایت و حفاظت و ارزم به حضور شما اون امنیت اون بر خطه، یعنی در صف مردمه و این چیزیست که به تدریج باعث میشه که نیروهای نظامی و بدنه نظامی رژیم که البته همین الان برش سوال های اساسی ایجاد شده کنده بشه. ما باید با صبر و شکیبایی برخورد کنیم، توی رابطه هزینه باید بپردازیم. بی تدریج ما وقتی میبینیم که اگر این ترانه جلوی چشم من میزدنش چه بسا که با همه تجربه‌ای که یا دانشی که ریفی کردن داره به پرخاشگری برمیخواست، ما باید اونجاها جلو هورمون ها رو بگیریم و در نورو جگر بزنیم هزینه بپردازیم. از ما کشته میشه، ما رو میگیرن، شکنجه میکنن، همه آسون نیست. اون روزی که ما سعی میکنیم که از جنس خامنه ای و افراد پیرامونش بگیم گرگایی که در آستین داره دیگه، اون روز به نظر من تیر خلاصی شاید به اون کیفیت که امروز جهان داره براش کف میزنه برای آدم ایرانی. اونو ما نباید بذاریم که خامنه ای خرابش کنه. حقش نیست، ارزشو نداره و ما این حق و این آرزو به دلش میذاریم. ما هرگز نمیذاریم این کارو با ما بکنه. و همین خاطر کاری که باید کرد اینه که در مقابل با متانت برخورد کرد، با دلسوزی برخورد کرد، اینها رو قربانیانی در نظر گرفت که ابزار هستن. در همون جا هر جا که امکان داره مردم با اینا وارد دیالوگ بشن، حتی خیلی جا اینا گل بدن، به اینها اینا آب بدن، بهش خسته نباشید بگن، نه به خاطر اینکه پیرامونیاشون دارن میزنن، به خاطر اینکه به هر صورت در مقابل این آرامش و ملایمت و وقتی که مقاومتی نیست، وقتی اینا حمله و تهاجمی میشه به هر صورت امروز میان پر، ولی دچار فرسایش میشن. اینها خوابشون نخواهد، اینا برمیگردن خونه به هر حال فکر خواهند کرد و ما هر قدر که مد اگر دیدی یک دونه تسیجی یا اصلا که پاستا رو بکنین از رژیم، باز ما برنده شیم تا اینکه پنج تاشون رو بکشیم مثلا اگر که فرصتی پیش بیاد. اساسا ما نمیخوایم که هیچ کدوم اینا کشته بشه، چون اصلا خشونت منطق ما نیست، شیوه ما نیست، مردم ایران اینو نمیخوان. و به همین خاطر نباید این دام خشونت، کینه، خشونت، این دور باطلی که در برنامه گذاشتم عرض کردم وارد بشیم. ما اگر توی این دور باطل زور و خشونت و کینه جویی وارد شدیم، درست قواعد بازی داریم علی خامنه ای تعیین بکنه. ما بهش اجازه نمیدیم قواعد بازی تعیین که قواعد بازی رو ما براش تعیین میکنیم. بخشی از جوانهای مردم گروگان گفته بینا اصلا و چاقو بیسی داده تا مردم بخوشن، این ما رو ازش میگیم، ما سربازش ازش میگیم. این بچه ها به سفر جنبش آزادی خوش اومدن، اینها هر گاه که تصمیم میگیرن و عوض و هر گاه که بیان مطمئن باشه که سخاوندمندی مردم ایران این بضاعت داره که این بچه ها رو بپذیره.
بله.
و به همین خاطر باید در هر عرصه و در هر حوزه اولا وارد دیالوگ با اینا بشید، سطحی حرف بزنید. من دیدم خیلی جا در میشه تظاهرات ها یه کانون داره، این فیلم هایی که میاد یکی رو دارن میزن، شما حتما تجربه بکنید 20 متر اون برتر رو نگاه کنید، یه دختر یه بسیجی داره صحبت میکنه، یه پسر جوان داره کار توزیگی میکنه و یکی دیگه وایستادن دیالوگ دارن، کسی کسی رو نمیزنه. این اون جایی که ما باید کار کنیم، بیشتر کار کنیم روش. حتی اگر شد بچه هایی که قدرت بیان بالاتری را اصلا کارشون این بشه در این تظاهرات که برن سراغ نیروها، برن باشون صحبت کنن، بگن آقا تو برادر منی، من تو افتخار منی که میتونی که امنیت من باشی، چرا آخه برای چه من میزنی؟ مگه من دشمنتم؟ و اینها بسیار برنده‌تر از اینه که ما بخوایم درگیر بشیم چیزی که علی خامنه‌ای میخواد. باید دورش خالی کرد که این جلاد خونخوار، من قسم توهین بهش نیست، یعنی واقعا حقش امروز این صفات که تنها بمونه و در تنهایش اون وقت زمانی که تنها میشه اون روز مبارک پیروزی جنبش آزادی خواهی پاسخ بده مردم ایران.
بله، در واقع ما با اعمال خشونت به اون طرف مقابل که همه نگاهش خشونتباره، احساس نزدیکی و اینکه هم فکریم و باید با هم بجنگیم رو بیشتر میدیم تا اینکه
توجیه میکنه.
بله
بله بله. اگر که نقطه درست رو و مهمی رو شوید، اگر که ما امروز بزنیم اینا رو، اگر که به هر حال خب اتحاد رو قوام به معنی مردم که داشون بیشتره میتونه خیلی جا خل سلا کنه اینا رو.
بله.
باید با همون سلایه رو بکشه. اولا که صرف عمل کشته اصلا چیز خوبی نیست، اصلا خوشخیل نیست، اصلا مطبوع نیست، مطلوب نیست که دنبالش مردم نمیده نیست که رو بکشه، اصلا قابل قبول نیست، مشروع هم نیست، هیچ خوشنط مشروعی ما اصلا هیچ جا نداریم. اما در نتیجه شما مشروعیت از آتی این بشه و ما در این دوره خوشنط وارد بشیم، به خصوص که جنبه مسلحانش یا حالا با چاقو فرض بفرمیم به قصد کشتن یکی جهاز، خب یک فردی که دارم با لگردش نه حق تربیش رو بلند شده تا بسیجی قوم بره فرار کنه، یعنی شما دیگه نمیتونید اون حق شرمنده بگید. اما اگر هدف دار، یعنی حالا یه چی بره از پشت یک بسیجی با چاقو بزنه مثلا به کلیهشو پاره کنه، اون قابل قبوله. اون دقیقا آب و آسیاب خامنه ریختنه و خشونتی است که میاد تا آتیش بزن به اون مخزن بارود که ما وارد دور باطل کشته کشار بشیم، چیزی که به هیچ وجه آرزوشو نداریم. ما شدیداً باید پرهیز کنیم از این سناریو.
بله بله. سپاسگزار آقای دکتر. در همین اشاراتی که شد که مردم با این کسانی که فعلا به عنوان مأمورین و یا به صورت لباس شخصی حالا انواع اقسام هستند و باشین گفتگویی داشته باشن، در یکی از این فیلم ها من یک برخورد بسیار جالبی دیدم، یعنی خیلی قابل تعمق و بعد هم این که ابتکاری به نظرم بود، این بود که یه خانومی از یکی از این ماموری میپرسه که آقا شما عرب هستید، فارسی بلدی صحبت کنی؟ یعنی همین بحثی رو که در جامعه راه انداختن، این اون طرف هم میگه چرا برای چی، میگه شما اونه که مار میزنن عربان، بعد اون طرف هم توجیه میده خیر. حالا بحثا خیلی گفتگوی بسیار راهگشا و راه باز کنی که در بینش در خلالش هم اینه که آقا تو که من نمیزنی مثلا ایرانی نیستی، نباید ایرانی باشی منو بزنی.
بله. یه چیز که من میخوام در انتها بزنم که وقت برنامه داره به انتها میرسه دوست دارم بگم اینه که ببینید برخورد ملایم و متین و انسانی ما سرشار از مهربانی با این نیروها یک سرمایه گذاری هموطنان عزیز شنوندگان رادیو، این برخورد از موضع قدرت و نظر، شجاعت انسان در خویشتنداری، هر آدم بی مقداری میتونه آدم بکشه، غارت کنه، تجاوز کنه و دور از شما مثل موش در تاریکی پنهان بشه. اما برخورد ما تو هم با خویشتنداری، برخورد ما سرشار از مهر ولو با اونه که ما رو کتک میزن، نشانه قدرت ماست. یک سرمایه گذاری، من روی کلمه سرمایه گذاری تاکید میکنم، این سرمایه گذاری ما نهال این میکنیم که میده خواهد داد. ما دود باطل خشونت، کشتار، برادرکشی در این کشور باید یه روزی نقطه پایان بشه. یکی از برجستگی های کار بزرگی که امروز شما میتونید مردم میگم که اینه که این رو دارن نشون میدن به دنیا که چقدر این رو را حاکم بر این حرکت اعتراض اینه که خشونت، ما اهل خشونت، ما خشونت نمیخوایم، ما دشمن این چهار تا نیروی که تو خیابون هست نیستیم، حق ما رو گرفتن، رأی ما رو بودن، حق خودمون میخوایم. این یک سرمایه گذاری، این خویشتنداری به بار خواهد نشد، نتیجه خواهد داد. بنابراین و اصلا از سر ضعف نیست، این نشانه قدرته، این نشانه شجاعته، نشانه اون استحکام روحیست، این شوخیست، دل جرأت میخواد که آدم بتونه شونهاشو بالا بندازه با افتخار با برادر خودش که در روبروش قرار دادن که همدیگر رو بکشن وارد این جنگ برادر کشی نشه، این اسیرها رو و این قربانی ها رو از خامنه ای بگیره روز به روز. یعنی یکی از مأموریت اساسی ما اینه که دیکتاتور رو تنهاش کنیم، بیزولش کنیم و بگیم که تنهایی، و به همین خاطر این یک کار بزرگه و به هیچ وجه نباید بیشه جوانان ما اینو حمله بر از کانت سازه خیلی جاها جوان های ما، من میدونم به هر صورت خیلی جاها مثلا غیرتی بشن، به اصلا مسئله این گونه نیست، مسئله یک چشم‌انداز طولانی‌تر نگاه کنید، به این سرمایه گذاری دست اینا سرمایه انسانی کشور ما هستن، نه جوان‌های ما هستن که غافل شدن، اینها رو گول زدن، اینها رو به اسارت گرفت آقای خامنه‌ای. سعی کنید که با اینها با مهر و محبت و متانت رفتار کنید و اینها رو بکنید. این نشانه شجاعت شما و این باز هم میگن یک سرمایه گذاری.
در ضمن این فاصله بین حیوانیت و انسانیت همین صلح طلبی و دوری از خشونت دیگه، هر چقدر ما از خشونت دور میشیم به انسانیت نزدیکتر میشیم.
بله.
یک سوالی هم من داشتم، حالا این حتما میگذاریم در جلسه آینده که مطمئنا در این مورد باید بیشتر صحبت کنیم. یک مصیبت و بلای بزرگی است که همین امروز تنها نیست که دامن جامعهمون رو گرفته، بیش از 100 سال حداقل در یک چنین شرایط هایی قرار میگیریم و بعد برای رفعش کمتر فرصت اینو داشتیم که عمل کنیم و کوشا باشیم، که حتما در گفتگوهای دیگه هم بهش خواهیم پرداخت. بعدم این بود که آقا میتونن این افرادی که این چنین تحت تاثیر ظلم و زور قرار میگیرن و به چنین موجودات خشن و سرکوبگری تبدیل میشن از نظر ذهنی عقب مونده باشن، و اینکه آیا این عقب موندگی این افراد آثار ظاهری هم میتونه داشته باشه؟ من جمله به عنوان نمونه مثلا آثاری علائمی در چشمای آدم.
بله بله، به این سوال اجازه بدید که در برنامه آینده جواب بدیم. من استودانت هم درسته اینجوری؟
کاملا.
بله حتما میشه. به هر حال اون چیزی که کوتاه، فقط من این چیز خیلی کوتاه به تمام شد، اون چیزی که ما به عنوان منتال ریتاردیشن یا اون چیزی که عقب ماندگی فکری که فرآیند عصبی در از در شکل و تکوین مغز وقتی که انسان در جنینی بحث، البته علائم ظاهری فیزیولوژیکی هم داره، مقوله شده، اما با کمال نگاهی بهش میکنیم که اگر شنوندگانی حالا میخوان که نگاه کنم به نیروهای سرکوبگر ببینن که چه تشخیصهای DSM-4 هم بدن، ما قدری ابزارها دستشون میدیم.
روز بر شما، خسته نباشید. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید.
دکتر، منم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و منم سپاسگزارم که بازم در گفتگوی با ما شرکت کردید.
دکتر، سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردی. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
منم سپاسگزارم از فرصتی که من دادید برای شما و شنوندگان رادیو، آرزوی موفقیت میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری روانشناس درباره اینکه چرا و به چه علت نیروهای تحت فرمان ولایت فقیه این چنین وحشیانه و به دور از هر گونه عواطف و احساس انسانی به مردمی که در تظاهراتی آرام برای احقاق حق خویش شرکت کردند حمله می کنند، اینها از نظر روانی در چه شرایطی هستند، آیا این جماعتی که با لباس‌های متفاوت بسیجی، سپاهی، نیروی انتظامی، لباس شخصی و امنیتی این گونه بر شهروندان ایرانی حمله می‌کنند، هدفشان در چارچوب حقوق مدنی برقراری نظم است؟ این همه خشونت زایده چیست؟ به نظر این افراد آیا این حمله و تجاوز در میدان جنگ است؟ سنسور جهل و فقر و ترس از زمینه‌های اصلی آسیب‌های اجتماعی. برخی از این افراد جدا از سودجویان و منافع طلبان که بر اثر تعصبات مذهبی و تلقین‌ها و تحمیق‌های به اصطلاح مراجع این جنایات را عبادت می‌دانند، وظیفه ملت ما با این افراد و با این شرایط امروز چیست؟ چه باید کردها تا از این دام جهل و جنون گذشت؟ توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.